بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم.
سلام
علیکم. عرایزم رو با سلام بر مردم مظلوم فلسطین و آرزوی نصرت جبهه مقاومت آغاز میکنم. حضرت آقا، صحبتم در ارتباط با صنعت خودرو. صنعت خودرو در کشور ما به رغم قدمت بیش از 60 سال متاسفانه با نقطه مطلوب فاصله معناداری داره. مشکلات مزمن این صنعت یک شبه ایجاد نشدند و معلول عواملی از جنس نبود استراتژی و بسته‌های سیاست‌گذاری کارشناسانه، ضعف در نظام تنظیمگری، ساختار مدیریتی مالکیتی و ماهیت سیاسی خودروسازان بزرگ است. زیان انباشته چند ده هزار میلیارد تومانی دو خودروساز بزرگ آینه واضحی است که نشان می‌دهد ادامه شرایط موجود به خسران جبران ناپذیری ختم می‌شود و چاره‌ای جز اتخاذ تصمیمات درست و سخت وجود ندارد. طبق بررسی‌ها 23 نهاد در خودرو در حال سیاست‌گذاری هستند که متأسفانه نوع مواجهه آنها با مشکلات از نوع راه حل‌های کوتاه مدت بخشی است که معضل را ریشه‌ای حل نکرده و تنها برای مدت کوتاه از دید عموم پنهان می‌کند. به عنوان نمونه، تعرفه بالای واردات در طول سالیان دراز، ورود خودرو به بورس یا سامانه یک پارچه فروش خودرو از جمله سازوکارهایی هستند که به علت غیر کارشناسی بودن و عدم مواجهه همه جانبه با مشکل، اکنون بی ثمری آنها بر همگان آشکار شده است. و یا واردات خودروهای کار کرده به عنوان نمونه ای از سیاست‌های در حال اجرا، بدون در نظر گرفتن زنجیره خدمات پس از فروش و شبکه تأمین قطعات مصرفی، مشکلات متعددی را برای مصرف کننده نهایی در طول سالیان دراز ایجاد خواهد کرد. و یا خصوصی سازی، هیچ عقل سلیمی منکر لزوم خصوصی سازی دو خودروساز بزرگ نیست، اما خصوصی سازی بی‌ضابطه و فروش اونها به مجموعه هایی که اهلیت اونها در حاله از ابهام است، از جنس همان سیاست های غلطی است که در هپکو و هفت تپو ماشین سازی رفته ایم. باید پرسید در کشوری که چندین خودروساز تماماً خصوصی دارد، آیا سیاست‌های سیاست‌گذار توانسته این خودروسازها را به سمتی سوق دهد که عمق داخلی سازی خود را افزایش بدن، تیراژ خودشون رو بالا ببرن و سهم مناسبی از بازار بگیرن، و یا با تولید خودروهای ارزون قیمت دردی از طبقه متوسط مردم رفع کنن؟ متأسفانه پاسخ به تمام این سوالات یک نه بزرگه. لذا مشکل ناشی از سیاست‌گذاری اشتباه در این حوزه است و علاج اون تمرکز در سیاست‌گذاری، تدوین بسته‌های سیاستی جامع و در نهایت عزم و اراده جدی به اجرای سیاست‌هاست. باید به این باور برسیم که ده‌ها سیاست کوتاه مدت یک ساله جای یک سیاست 5 ساله متمرکز و جامع رو نمی‌گیره. از این رو پیشنهاد می‌کنم که اتاق فکر و شورای سیاست‌گذاری خودرو در ذیل وزارت سمت با هویتی جدید تشکیل بشه. لازمه این امر انتخاب نخبگان پاکدست و با تجربه در صنعت خودرو و حوزه سیاست‌گذاری صنعتی در یک فرایند شفاف گزینش به عنوان تیم اجرایی شورای مذکوره. بخش دوم عرایزم معطوف به فرصت مغتنمیه که در این صنعت ایجاد شده. برآوردها نشون میده که صنعت خودرو در دنیا در حال گذار به سمت خودروهای برقی و هوشمنده. به عنوان فردی که 5 سال از دوران جوانی خودم رو به همراه یک تیم 100 نفره نخبه دهه 70 در حوزه طراحی خودروهای برقی و هوشمند صرف کردم، به عرض می‌رسونم که حرکت به سمت خودروهای برقی در کشور باید با شتاب معقول و نه حریصانه اتفاق افتد. کشور باید از این تحول به عنوان یک فرصت طلایی برای جبران عقب افتادگی فنی و فناوری در حوزه خودرو بهره ببره. همان گونه که در سالهای قبل در همین جلسه مطرح شد، بازار هر کشور به مثابه ناموس اون کشوره. باز کردن بازار کشور به روی خودروهای برقی وارداتی بدون تدوین سازوکارهایی که دانش طراحی در کشور نهادینه شود، تکرار مکرر مسیر غلطیه که ما در خودروهای احتراقی طی کردیم. متاسفانه همچنان در ذهن مسئولین مسیر داخلی سازی از 3 گام واردات، انتقال دانش فنی و در نهایت تولید در داخل کشور تشکیل شده، مسیری که هیچ وقت در خودروهای احتراقی به سرانجام نرسید. لذا راه حل تکیه بر توان داخل همزمان با تعامل با خودروساز خارجیه. با توجه به توانمندی‌های بالقوه کشور در قطعات خودروهای برقی، از معاونت علمی و وزارت سمت انتظار میره که مجدانه به فکر داخلی سازی قطعات با فناوری بالا باشند. در حال حاضر در صنعت خودرو 2 ضلع اصلی وجود داره. 1، شرکت‌های خودروساز به عنوان خریدار قطعات خودرو دو شرکت های قطعه ساز که زیر ساخت تولید دارن اما معمولا دانش طراحی و توسعه محصول رو ندارن و بخشی از ظرفیت تولیدشون هم معمولا خالیه. معاونت علمی باید با تأمین مالی اولیه پروژه های طراحی و تولید قطعات خودروهای نوین شرکت های دانش بنیان رو به عنوان ضلع سوم به این زنجیره متصل بکنه، به نحوی که خودروساز خریدار قطعه است، قطعه ساز خریدار دانش فنیه و شرکت دانش بنیان تولید کننده دانش فنی مبتنی بر تقاضای بازاره. این همون مسئله محوریه که معاونت علمی دنبالشه. چرخه با این ساختار قابلیت حرکت رو به جلو رو خواهد داشت. متاسفانه یکی از اشتباهات تاکتیکی که در این بخش دیده میشه اصرار بر تولیدی کردن شرکت‌های دانش بنیان است، در حالی که زیر ساخت بلا استفاده در کشور وجود داره. با قرار دادن سزلی که عرض کردم در کنار هم، از ظرفیت هر سه بخش میشه استفاده کرد و میشه هم هزینه سرمایه‌گذاری اولیه رو کاهش داد، از ظرفیت تولید بلا استفاده در کشور استفاده کرد و هم از توان دانشی و چابکی شرکت‌های دانش بنیان نیز استفاده کرد. به عنوان درد دل نهایی ازت آقا عرض میکنم که چیزی که جامعه نخبگانی کشور رو متاسفانه اذیت میکنه عدم به ثمر نشستن تلاش‌هاشون به دلیل تصمیمات غلط افرادیه که در مسندهای کلان قرار گرفتن. رئیس جمهور محترم متعهد شده بودند که فرایند انتصاب مدیران فرایندی شفاف و شایسته محور باشه. در محضر حضرت عالی از ایشون خواهش میکنم حداقل در صنعت خودرو فرایند انتخاب تصمیم گیران، سیاست گذاران و مدیران رو برای ما توضیح بدن تا بلکه با توانمندی این دوستان آشنا بشیم. خیلی متشکرم. در نهایت ازتون پوزش میخوام و آرزو دارم که بنده رو عفو بفرمایید از اینکه اگر زحمات ما نتونست به جایی برسه که این صنعت رو بتونه تکونی بده، شما رو همچنان ناراحت از این حوزه نگه داشته. عذرخواهی میکنم.
انشالله موفق باشید.
سلامت
باشید انشالله. طیب الله انفاسکم انشالله.
بنده همسرم هم پزشک نخبه حافظ کل قرآن هستند. میخوام اگر لطف بفرمایید قرآنتون رو به عنوان هدیه بهشون تقدیم بکنم. سلامت باشید. متشکرم.